نمیتونم ماجرای آب جوش رو فراموش کنم. دلم میخواد ولی خب چیکار کنم، خیلی داغ بود. وقتی همسر محترم و بردیا خوابشون برد، به اندازه اولویه برای 7-8 نفر سیب زمینی رنده شده روی سوختگیام گذاشتم. فایده ای نداشت. قبل از اون که بردیا خوابش ببره سراغم اومد، گفت:
بابایی.
بله.
به نظرت من چی بخرم بهتره؟
واسه چی؟ چی بخری؟
واسه روز زن دیگه.
یعنی واسه روز مادر؟ شما با اون ابتکارتون چیزی نخری بهتره.
نه بابایی، جدی دارم میگم، واسه روز زن. اگه بزرگ شدم و تصمیم گرفتم عروسی کنم، بعد واسه چی بخرم؟
آها، واسه اون موقع میگی.
آره دیگه، یه چیز نخرم ناراحت میشه.
ببین بابایی، تو هر چی بخری باز اون ناراحت میشه، این یه اصل کلیه.
واقعا؟
آره عزیز.
چرا؟
چرا چی؟
چرا هر چی بخرم ناراحت میشه؟
خب این جوریه دیگه، یه جاهایی از زندگی چرا نداره عزیزم، و از این جور چیزا تو زندگی خیلی پیدا میشه اتفاقا.
من به این جور جاها هیچ وقت فکر نکرده بودم بابایی.
تولد بازی های بردیا و دوستاش توی مجتمع، توی این اوضاع و احوال گرونی ماجرای اساسی شده. تقریبا هر دو هفته یک بار تولد یکی از بچه هاست. بردیا رو متقاعد کردم برای فرید کتاب بخریم که یه حرکت فرهنگی هم باشه. بردیا قبول کرد، کتاب گرفتیم. اما وقتی بردیا از تولد برگشت، برخلاف همه تولدهای قبلی که کلی شاد و پر انرژی بود و هر بار این جمله رو میگفت که
بابا جات خالی ترکوندیم، خیلی کیف کردیم،
این دفعه با یه چهره دمق آویزون، بدون اینکه چیزی بگه یک سره رفت سمت اتاقش. اما قبل از اینکه در رو ببنده گفت:
بابا حسابی ضایع شدم. وقتی کادوی منو باز کردن همه خندیدن و مسخرم کردن. لطفاً دیگه واسه تولد دوستام کتاب پیشنهاد داده، لطفاً.
اینو گفت، بعدش در رو بست، اما بلافاصله در رو باز کرد و گفت:
همه یه جوری نگام کردن انگار خیلی آدم احمق و بی پول و بی استعداد و بی فکر و بی مزه و خلاصه بی جنبه هستم.
بعد دوباره در رو بست. روز پدر قرار شد بریم منزل پدر بزرگ بردیا. امسال دومین سالیه که مادر همسر محترم فوت کرده و پدرش تنها مونده. دیشب وقتی همسر محترم کادوی روز مرد رو به من میداد، بغض کرد و گفت:
هیچکی امشب به پدرم کادو نمیده، هیچکی امشب به پدرم نمیگه عزیزم روزت مبارک، جای مادرم خیلی خالیه.
لابلای این بغض کردن و کادو رو باز کردم، یه جفت جوراب و زیر پوش دیدم. تا چشمم خورد به اون جوراب و زیر پوش، زدم به مسخره بازی و گفتم: خدا مادرت رو رحمت کنه، ولی لااقل بابات از دست زیر پوش و جوراب راحت شد. یعنی واقعا هیچ چیز دیگه ای نبود برای من بخری؟ دایی همسر محترم از اصفهان اومده منزل ما و قرار چند روزی پیش ما بمونه. بردیا میگه:
بابا دایی بزرگ خیلی بامزه حرف میزنه ها.
بعد مثل اون آخر کلمه هاش رو یه سین اضافه میکنه.
این موتورست، این خودکارست، این عکس دایی فرهادست.
منم از این تیزهوشی بردیا کلی کیفور شدم و آینده روشنی رو براش تصور کردم. دور میز شام هستیم. طبق معمول چتر فرهادم بازه. دایی بزرگی به فرهاد میگه
فرهاد جون، دایی تلویزیون روشن کن، وقت اخبارست.
بردیا به من نگاه میکنه و با لبخند و بدون اینکه دایی بزرگ متوجه بشه با آرامی میگه
شنیدی بابا، وقت اخبارش.
به بردیا توصیه کردم پولاشو جمع کنه. اونم ظاهراً قبول کرد. در اولین قدم یه قلک بزرگ سفالی براش خریدم. بعد از گذشت چند هفته دلبستگی خاصی به قلک پیدا کرد. هر کدوم از دوستا و فامیل که به منزلمون می اومدن روی قلک با ماژیک یادگاری می نوشتن. اینم رسمی بودش که بردیا جون گذاشته بود. یه روز همه جا رو زیر و رو کردم، اما از پول قسط این ماه خبری نبود که نبود. همسر محترم هم که خونه نبود تا ازش بپرسم پولا رو دیده یا نه. بردیا اونجا بود. ازم پرسید
بابا دنبال چیزی میگردی؟
آره بابا جون، روی میز پول قسطا رو گذاشته بودم نیست،
ریختم تو قلک. خب اینجوری نگاه نکن، فکر کردم مال کسی نیست و همینجوری الکی ریخته رو میز.
بردیا این چه کاری بود که کردی؟ نمیخوام هیچی بگی، فقط برو چکشو بیار. تقریبا نیم ساعتی میشه که سر کار هستم. بردیا گفته اگه بتونم 5 بار بدون توقف و با سرعت بگم کانال کولر تالار تونل بهم جایزه میده. البته بعد از چند بار گفتن دیگه میتونستم بگم، اما برای اینکه هر بار نتونم و بردیام هر بار از خنده قش کنه چیز دیگه ای میگفتم. مثلا میگفتم کانال کولر، کانار کورر یا تانال تونل. خب با مزه بود دیگه، بچه ها چه دنیایی داره. با همسر محترم در حال گفتگو سر موضوعی هستیم که همسر محترم میگه بگو جون بردیا، بگو به جون بردیا راست میگم. بردیام از چند دقیقه قبل همینطوری ایستاده و زل زده به من و مامانش تا ببینه آخر ماجرا چه اتفاقی میفته و احتمالاً کدوم یک از ما برنده میشیم. همسر محترم جملش رو تکرار میکنه، میگه بگو جون بردیا. مجبور شدم بگم جون بردیا، اما وجدان درد از دندون دردم بدتره، حتی سخت‌تر از درد کلی است. ساعت 2 بعد از نصف شب بردیا و همسر محترم رو از خواب بیدار کردم تا همه در پذیرایی جمع بشیم و من اعتراف کنم که توی اون بحث حق با همسر محترم بوده. همسر محترم به شدت از این اتفاق خوشحاله، اما بردیا که تقریبا ماجرا براش خیلی مهم نبود گفت
داشتم خواب بستنی می دیدم، حداقل سب می کردی تموم بشه بعد بیدارم کنید. تازه یه همبرگرم سفارش داده بودم با پیج برام برسه، خیلی بد وقتی بود.
فرها چند وقتیه که باشگاه بدنسازی می رو، همسر محترم هم به من پیشنهاد کرده که به باشگاه بدنسازی برم وقت بذارم بلکه این شکمم رو یکم آب کنم. به شکمم که نگاه میکنم به نظر من همین کار رو هم تا الان انجام دادم، وقت گذاشتم ساختمش، حالا برای چی باید پاشم برم باشگاه آبش کنم؟ ولی نه، انگار حریفش نمیشم، باید واقعا وقت بذارم. بردیا به عکسایی که از من گرفته نگاه میکنه و میگه
بابا انگار پشت شکمت قایم شدی.
همسر محترمم میخنده و میگه
ای بابا عزیزم، اگه با بردیا قایم موشک بازی کنی لازم نیست جایی بدویی، همونجا بیستی بردیا پیدات نمیکنه، بس که شکمت گنده است.
بردیا کمی سرما خورد و همسر محترم براش یه لیوان آب پرتقال گرفته. تا نصفه میخوره و میگه
دیگه نمیخورم.
میگم خوبه برات، بابای بخور، ویتامین C داره. میگه
اگه ویتامین 100 داشت همشو میخوردم، خیالت راحت، ویتامینش خیلی کمه، نمیازه. حال آدم از اینقدر ویتامین کم به هم میخوره، باور کن.
همینطور نگاش میکنم و چیزی نمیگم. پشبندش لیوان آب پرتقال رو به من میده و میگه
ویتامین صورتتون داره کم میشه بابا، اینو بخور برات خوبه.
آنچه شنیدید یادداشت‌های یک پدر کم تجربه بود از نوشته‌های مرتضی قدیمی. امیدواریم لذت برده باشید. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. دختر مفقود شده،
اثر گیلیان فلین. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 32.
وقتی نیک را برای اولین بار دیدم به سرعت فهمیدم او چه می‌خواهد و با او گمانم که دلم می‌خواست دختر باحال بودن را امتحان کنم. حق دارید سرزنشم کنید، اما موضوع این است که در ابتدا دیوانه‌اش شده بودم. به شکل نامتعارفی بی‌پروا بود. یک پسر خوب اهل میزوری. برای اینجا بودن خیلی خوب بود. حسی را در من بیدار می‌کرد که تا به حال فکر نمی‌کردم اساساً در من باشد. سبکبالی، شوخ طبعی و آسایش، انگار که مرا خالی و با پر پر کرده است. کمکم کرد دختر باحالی باشم. با هیچ کس دیگر نتوانسته بودم دختر باحال باشم. نمیخواستم که باشم. نمیتوانم بگویم از بعضی رفتارهایم در مقام یک دختر باحال لذت نمیبردم. بیسکویت و شکلاتی میخوردم، با پای برهنه را میرفتم، نگران هیچ چیز نبودم، فیلم های احمقانه تماشا میکردم، نوشابه میخوردم و به اینکه قوطیش چگونه قرار است بازیافت شود یا اینکه چقدر اسید وارد معده ام کرده ام فکر نمیکردم. یک اسید قوی که میتواند نقش های روی یک سکه را پاک کند. به تماشای فیلم های احمقانه میرفتیم و برای من اصلا مهم نبود که چقدر صحنه توهین آمیز دارد یا اساسا معنا و مفهومی پشت داستانش هست یا نه. اصلا نگران این نبودم که فیلم چه جور فیلمی است. اصلا قرار است بعد چه اتفاقی در آن بیفتد مهم نیست. هیچ چیز برایم تقدم و تأخر نداشت. در لحظه زندگی میکردم. حس میکردم پوچتر و احمقتر از قبل شدم، اما شاد بودم. تا پیش از نیک اصلا فکر نمیکردم آدمم، چرا که همیشه یک محصول بودم. ایمی شگفت‌انگیز باید با استعداد، خلاق، مهربان، متفکر، شوخ‌طبع و شاد می بود، اما ما فقط می خواهیم تو خوشحال باشی. برند و ماری بث همیشه این را می گفتند. توضیح نمی دادند چگونه. درس‌های زیادی به من دادند، موقعیت‌های زیادی برایم فراهم کردند. در زندگی مزایای فراوانی وجود داشت، اما هیچ وقت به من یاد ندادند چگونه باید شاد باشم. یادم میآید که همیشه از دیدن بچه‌های دیگر پریشان می‌شدم. وقتی در جشن تولدهای دوستانم بودم، آنها را می‌دیدم که می‌خندند و شادند. من هم سعی می‌کردم همان طور باشم، اما نمی‌دانستم چرا. بعد آنجا با یک کلاه بوقی بر سر که به کمک یک کشک زیر چانه توپلم بسته بود روی سرم قرار می‌گرفت، می‌نشستم و خامه کیک دندان‌هایم را آبی می‌کردم و پیش خودم فکر کردم کجای این زندگی میتواند مفرح باشد. با نیک سرانجام جواب این سوال را گرفتم، چرا که او بسیار خوشمشرب بود. با او خوش میگذشت. او اولین شخصی بود که هم اندازه هم بود و واقعا خوشحالی در وجودش بود. او با شکوه خوشمشرب، باهوش و جذاب بود. زنان مردانی مثل او را دوست داشتند. فکر میکردم زوج فوق‌العاده و کاملی خواهیم شد، خوشبخت‌ترین زوج. هرچند نمیشود صفت کامل را برای عشق به کار برد، اما نمیدانم وقتی قرار نیست خوشبخت‌ترین باشی کنار هم بودن چه معنایی دارد. احتمالاً آن چند روزی که وانمود می‌کردم شخص دیگری هستم، خوشحال‌تر از هر زمان قبل و بعد دیگر بودم. نمی‌دانم معنیش چه می‌تواند باشد. اما بعد دیگر باید تمامش می‌کردم. چون واقعی نبود. چون این من نبودم. این من نبودم و نیک فکر میکردم این را میدانستی. فکر میکردم این بخشی از یک بازی است. فکر میکردم هر دو میدانستیم و چشم ما را میبستیم و به بازی ادامه میدادیم. بسیار تلاش کردم ساده بگیرمش، اما قابل تحمل نبود. دیگر نمیتوانستم این بخش از شخصیتم را تحمل کنم، بخش عاشق، بزلگو، رومانتیک و عاشق پیشه. خودش خود به خود نبود شد. از اینکه من نیک شخصیت واقعیم را نشان دادم متنفر بودم. متنفر بودم که اون متوجه نشد دیگر آن بازی تمام شده است. اینکه نفهمید حقیقتاً با چه موجودی ازدواج کرده است، همان توهمی که میلیون ها مرد دارند. وقتی از اون میخواستم به حرفایم گوش دهد متحیر و سرگشته بود. باورش نمیشد. تمام کارهایی که انجام میدهیم را دوست ندارم و به خواسته هایش تن نمیدهم. اینکه برایم اهمیت داشت وقتی آن شب که با دوستانم جمع بودیم و شادی میکردیم او نیامد. این واقعاً برای من اهمیت داشت. همان داستان چرندی که در دفتر خاطراتم نوشتم. درست است، همان ماجرای میمون‌های دست‌آموز و این که دلم می‌خواهد او اجازه دهم خودش باشد. تمامش مزخرف بود، تمامش مزخرفات احمقانه یک دختر باحال بود. چه ابلهانه! دوباره تکرارش میکنم، اگر به یک مرد اجازه دهی تا برنامه‌ای را به خاطر تو لغو کند یا کاری را که از او خواسته‌ای برایت انجام ندهد، این تویی که بازنده‌ای. معلوم است نمیدانی چه میخواهی، کاملا واضح است. معلوم است که او خواهد گفت با تو خوشبخت است و تو باحال‌ترین دختر دنیایی. میدانی چرا؟ چون میتواند هر کاری که دلش خواست انجام دهد. همانطور که یک فروشنده اتومبیل میگوید چقدر میخواهی برای این اتومبیل پول بدهی، وقتی هنوز حتی برای خرید آن ماشین تصمیم نگرفتی. به همه این دلایل دیگر باید تمامش میکردم. متعهد بودن به نیک، خوشبخت بودن با نیک، احساس امنیت با نیک. نیک به من فهماند که ایمی واقعی را که جذابتر، چالش برانگیزتر و پیچیده‌تر بود، بیش از ایمی باحال دوست دارم. اما نیک همچنان دلش ایمی باحال را می‌خواست. فکرش را بکنید. سرانجام شما شخصیت حقیقیتان را به همسرتان، به همزادتان نشان می‌دهید و کاری می‌کنید که او دیگر دوستتان نداشته باشد. نفرت بین ما از همینجا آغاز شد. خیلی به این موضوع فکر کردم و مطمئنم از همینجا آغاز شد. نیک دان 7 روز پس از گم شدن. قبل از اینکه به دیوار تکیه دهم و نفسم در سینه حبس شود، چند قدم به داخل انبار هیزم برداشته بودم. میدانستم چیز بدی در انتظارم است. همان اول که سر نخ را میخواندم میدانستم انبار هیزم، خوش گذشتن بین یک روز آفتابی، بیرون رفتن و میدانستم بد است، چون این چیزی نبود که بین من و ایمی تعریف خوبی داشته باشد. برای من و اندی چرا؟ انبار هیزم یکی از جاهای عجیب و غریب بود که من و اندی با هم آمده بودیم. هر کدام از سرنخ ها در جایی قرار داده شده بود که قبلن به نحوی از ایمی مخفی کرده بودم. او با بازی جستجوی گنجش من را به سفری در میان بدعهدی هایم برده بود. از فکر این که ایمی مرا با ماشینش همه جا تعقیب میکرده، حالت تهوع به من دست داد. تا خانه پدرم، تا خانه گو و تا هانیوال لعنتی. حالا در آخرین ایستگاه بازی ایمی آمده بود تا نشانم دهد چقدر زیرک است، چرا که انبار پر بود از چیزهایی که پیش بونی قسم خورده بودم با کارت اعتباریم آنها را نخریدم. چوب های گلف گران قیمت، ساعت ها و کنسول های بازی، لباس های مد روز، همه با همه اینجا بودند. اینجا در املاک خواهرم، که اینطور نشان میداد که من اینجا پنهانشان کردم تا بعد از مرگ همسرم با آنها خوش بگذرانم و بازی کنم. در خانه گو را زدم و وقتی او در را باز کرد، در حالی که سیگار میکشید، به او گفتم باید چیزی نشانش دهم. برگشتم و بدون کوچکترین حرفی او را به سمت انبار هدایت کردم. او را به سمت در مشایعت کردم و گفتم ببین، اینا همون چیزاییه که با کارت اعتبار خریدی؟ صدای گو کمی بلند شد. دستش را روی دهانش گذاشت و یک قدم از من فاصله گرفت. برای یک لحظه فکر کردم او خیال کرده در حال اعتراف کردن هستم. در آن لحظه دیگر نمیتوانستیم کاری با آنها بکنیم. برای همین هم که شده از همسرم متنفر بودم. گفتم ایمی داره برام پاپوش میدوزه گو. اون اینا رو خریده، داره برام پاپوش میدوزه. او در هم شکسته بود. پلکایش یک بار دو بار لرزید و آرام سرش را به علامت ناباوری تکان داد. انگار میخواست این تصویر را از ذهنش دور کند که نیک قاتل است. میدونی چیه؟ ایمی صحنه سازی کرده منو قاتل خودش نشون بده. آخرین سرنخش منو کشوند اینجا و من درباره هیچ کدوم از این وسایل چیزی نمیدونم. این دیگه شاهکارشه. نیکو میندازم زندون. اینجوری فکر کرده با خودش. ته حلقم حباب بزرگی از باد گلو تشکیل شده بود. نمیدانستم بخندم یا گریه کنم. خندیدم. میفهمی گو؟ میفهمی چی دارم میگم؟ میفهمی چی جوری فکر کرده؟ خب اون اگه میخواست برای تو توته چینی کنه، چرا یه جوری عمل کرده که تو بفهمی؟ گو هنوز میخکوب بود، به خودش نیامده بود، انگار نمیتوانست مسائل را درست هضم کند. چون خیلی عالی و بی نقص این کار را انجام داده. اون همیشه به تأیید و تمجید نیاز داره، همیشه میخواست مطمئن باشه که من نابود شدم. نمیتونست در برابر این وسوسه مقاومت کنه و علاوه خود من دیگه براش جذابیتی نداشتم. گو در حالی که ناخونهایش رو می جوید گفت: نه، موضوع یه چیز دیگه است، یه چیزی خیلی بیشتر از این. به چیزی دست زدی؟
نه.
خب حالا سوال اینه که پیش خودش فکر کرده وقتی اینجا برسم چی کار میکنم؟ وقتی مدارک محکوم کننده رو تو خونه خواهرم پیدا کنم؟
سوال اینه، چون که اون هر فکری تو سرش بوده، هر کاری که فکر میکرده من انجامش بیدم، باید برعکسش رو انجام بدم. اگه فکر کرده من میترسم و سعی میکنم اینا رو نابود کنم، باید بهت قول میدم که راهی هم پیدا کرده باشه که من با اینا دستگیر شم.
گو گفت: درسته، ولی تو هم نمیتونی اینا رو همینجا ول کنی، اینجوری حتما دستگیر میشی. مطمئنی این آخرین سر نخ بوده؟ هدیه‌ت کجاست پس؟
باید همینجا میونشون باشه.
گو گفت: کاری با اینا نداشته باش،
مجبورم، خدا میدونه دیگه چیا خریده.
آرام به انبار نمناک قدم گذاشتم، دستم را محکم به پهلوهایم گرفتم و مستقیم با نوک پا به جلو رفتم. سعی کردم به چیزی برخورد نکنم، آن را جا به جا نکنم، و درست بعد از اینکه از تلویزیون صفحه تخت رد شدم، پاکت نامه آبی رنگی را دیدم که روی جعبه هدیه‌ای که با کاغذ نقره ی زیبا کادو شده بود قرار داشت. پاکت نامه و جعبه هدیه را برداشتم و بیرون آمدم. شیء داخل جعبه سنگین بود و وقتی جعبه را به روی زمین گذاشتم، صدای حرکت چیزی را از داخلش می شنیدم. گو بی اختیار ازم فاصله گرفت. پاکت نامه را باز کردم. شوهر عزیز، حالا دیگر وقت آن رسیده به تو بگویم، تو را بهتر از آنچه بتوانی فکرش را بکنی میشناسم. میدانم که گاهی فکر کرده ای بدون اینکه کسی تو را ببیند و به تو توجه کند کارهایت را انجام داده ای، اما یک لحظه همین را باور نکن. من تو را خوب ارزیابی کردم. قبل از اینکه کاری انجام دهی از آن اطلاع دارم. میدانم کجا بوده ای و کجا میخواهی بروی. برای این سالگرد من سفری تدارک دیدم. رودخانه محبوبت را به سمت بالا دنبال کن. برو و برو و نگران پیدا کردن هدیه‌ات نباش. این بار هدیه به سراغ تو خواهد آمد. حالا بنشین و استراحت کن. تو موفق شدی بازی را تمام کنی.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانی.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ماجراهای خانم مارپل. شعبده. اثر آگاتا کریستی. اقتباس و تنظیم برای رادیو از مهسا پیروزفر.